کدوم راه رو میتونن انتخاب کنن. پیش روی کسایی که لیسانس گرفتن دو تا مسیر وجود داره.
بله.
مسیر اول کنکور وزارت علوم هستش و مسیر دوم کنکور وزارت بهداشت. این دو تا چه یه سری تفاوت ها با هم دیگه دارن. حالا یه سری خوبی ها و بدی ها هر کدوم دارن، ولی در واقع و مهم قضیه اینه که اون کسی که علاقه داره به فیلد بالینی و دوست داره با نمونه های انسانی سر و کار داشته باشه، بیشتر میره سمت کنکور ارشد وزارت بهداشت.
بله.
و توی اون رشته ادامه تحصیل میده که بهش میگن میکروب شناسی پزشکی.
بله.
ولی اگر بیشتر توی فیلد صنعتی علاقه داشته باشه و دوست داشته باشه میکروب شناسی محیطی بخونه، میکروبیولوژی صنعتی بخونه، میکروبیولوژی غذایی بخونه، میره به سمت کنکور وزارت علوم و اون سمت فعالیت میکنه. البته من یه نکته کوچیکی که اینجا جا داره بگم، کسی که حالا هر کنکور رو بالاخره انتخاب میکنه، دلیل نمیشه که توی فیلد دیگه نتونه فعالیت کنه. یعنی اینجوری نیستش که علمش رو داشته باشه، ولی خب در دسته‌بندی دانشگاهی به این صورت قرار میگیره.
درسته درسته. خانم روزبهانی گفتین که دو تا شاخص دیگه، یکی پزشکی یکی صنعتی. ما فهمیدیم که پزشکی برای واکسن و بیماری و اینا مفیده، ولی خب کسی که وارد حوزه صنعتش میشه چه کمکی میتونه بکنه؟
ببینین برای حوزه صنعتی جای کار اتفاقا حتی از پزشکی هم میتونه بیشتر باشه. مثلا من اگه بخوام یه مثال کوچیک براتون بزنم از این موجودات ریزی که چقدر میتونن کمک کننده باشن، زمانی که ما آلودگی های نفتی توی دریاها داریم، میتونیم از یک سری میکروب های نفتخوار استفاده کنیم برای جمع‌آوری این آلودگی های نفتی، یا حتی زمانی که میخوایم از چاهای نفت برداشت نفت داشته باشیم و به خاطر فشار نمیتونیم، میکروب‌ها میتونن اینو برای ما و به نظرم خیلی موضوعات جذابی خواهد.
خیلی هم قطعا بهش نیاز داریم توی جامعه.
بله کاملا.
بله. خانم روزبهانی یک بار دیگه مقطع تحصیلتون و اینکه الان در حال حاضر تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنین و میگین برای شنونده هامون.
بله خواهش میکنم. من کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی هستم.
بله.
افتخار اینو داشتم که توی زمان کرونا برای کمک به سیستم درمان کشور به عنوان عضو افتخاری هلال احمر در بخش واکسیناسیون کووید فعالیت داشتم و بعد از اون برای مدتی توی آزمایشگاه کرونا توی بخش فنی مشغول بودم. زمانی که کرونا کمتر شد برای کسب تجربه به یک از شرکت‌های دانش‌بنیان رفتم که توی حوزه تولید محصولات مولکولی و تشخیصی فعالیت می‌کردن. در حال حاضر هم توی فضای مجازی درباره رشته میکروب شناسی، بازار کارش، نحوه موفقیت توی این رشته و علاقه‌مندان این حوزه تولید محتوا می‌کنم و در کنارش به بخش آموزش و پژوهش هم می‌پردازم.
ماشاءالله به این فعالیت.
خیلی هم عالی.
خیلی هم عالی.
خب شما کنکور تجربی دادین دیگه، درسته؟
بله درسته.
بعد چقدر روزانه درس می‌خونین برای اینکه رتبه‌ای که مد نظرتون بود رو بگیرین؟
ببینید شما برای قبولی توی رشته میکروبیولوژی میتونید هم با کنکور وارد دانشگاه بشین هم بدون کنکور. تفاوت این دوتا این هستش که حالا اون کیفیت تحصیلی که شما خواهید داشت در دانشگاه متفاوته. اساتیدی که به شما تدریس میکنن حالا از نظر علمی توی دسته‌های مختلفی قرار میگیرن و اگر کسی علاقه داشته باشه به این رشته و حتی نتونه توی اون کنکور موفق بشه، میتونه توی مقطع لیسانس حتی با سوابق تحصیلی و بدون کنکور هم وارد دانشگاه بشه.
عالی. بعد از فارغ التحصیلی بچهای میکروبیولوژی حالا چی کاره میشن؟ کجا میتونن کار کنن؟
جایگاه های شغلی مختلفی هستش که کسایی که این رشته رو میخونن بعدن میتونن توی اون زمینه ها فعالیت داشته باشن، بسته به این که اون فرد با چه مقطعی وارد بازار کار میشه میتونه توی زمینه های مختلف فعالیت کنه. اگر شما لیسانس باشین و بخواین وارد بخش یعنی حوزه بازار کار بشین، خب باید بدونین که یا پیشرفتی در انتظارتون نخواهد بود و نباید انتظار پرداختی های بالا داشته باشه. یعنی کسی که به عنوان یک کارشناس داخل آزمایشگاه فعالیت میکنه همچین آینده در انتظارش هست، ولی رفته هر چقدر شما مقطعتون بره بالاتر و در کنارش یک مسئله مهمتر مهارت هاتون رو افزایش بدین، بخش های مختلفی مثل شرکت های دانش بنیان توی بخش کنترل کیفی، تضمین کیفیت، بخش تحقیق و توسعه میتونید فعالیت داشته باشین، میتونید توی مراکز تحقیقاتی فعالیت داشته باشین، توی آزمایشگاه های کارخانجات غذایی بهداشتی آرایشی میتونین فعالیت کنین و حالا بعضی هم اصلا که مارکتینگ و فروش و لبرفی انتخاب میکنن.
دقیقا چه مهارت هایی رو باید توسعه بدیم؟
بحث مهارت ها یک بحث بسیار مهمه و بیسش از توی آزمایشگاه گذاشته میشه. اگر که افرادی که میخوان موفق بشن توی این زمینه بدونن که توی آزمایشگاه های دانشگاهشون باید اون مواردی که بهشون تدریس میشه رو کامل یاد بگیرن و بدونن که اون بیسی که اونجا گذاشته میشه مهمه برای ادامه، تقریبا نصف مسیر رو رفتن، بقیهش دیگه به تلاش خودشون بستگی داره. چون خیلی از بچه‌ای که توی دانشگاه درس میخونن خیلی شب امتحانی هن. یعنی میخوان که فقط یه جوری پاس کنن و تموم شه بره، حالا گزارشکار هم بندازیم گردن یکی دیگه، حالا تو آزمایشگاه خودمون هم کار نکنیم، نمونه رو دست نگیریم. ولی واقعا این افراد وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اعتراض میکنن که ما برامون کار پیدا نمیشه و این رشته بازار کار نداره، در صورتی که اونها مهارت‌های خودشون رو افزایش ندادن و بیسش رو درست نذاشتن و خب دیگه تا ثریا میرود دیوار کج بالاخره.
دقیقاً. پس برای ورود به بازار کار حتما باید مهارت داشته باشیم.
بله کاملا
درست.
خانم روزبهانی از درآمدش بگیم، این همه تلاش میکنیم که به اون پول و درآمده برسیم.
بله کاملا
خوبه نسبت به بقیه رشته ها.
ببینید خوب و بد نمیشه اسمش رو گذاشت. هر چقدر که شما مهارتتون بیشتر باشه، چیزایی بلد باشین که بقیه بلد نیستن، خب قطعا پرداختی به شما بالاتر خواهد بود. یعنی کسی که از مقطع لیسانس فارغ التحصیل میشه و میره توی یک آزمایشگاه حالا تشخیص طبی به عنوان یک کارشناس داره فعالیت میکنه، حقوق وزارت کار میگیره و نباید انتظار داشته باشه که خیلی پرداختی بالا داشته باشه. و در صورتی که اگر شما مثلا مقطع بالاتر تحصیل کرده باشین، مهارت‌هایی داشته باشین که حالا اون مرکز به شما احتیاج داشته باشه، قطعاً پرداختی شما خیلی بالاتر خواهد بود.
خانم روزبهانی، این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد می‌کنید؟ یعنی با چه روحیه‌ای باید وارد این رشته بشیم؟
کسایی که همیشه دوست دارن به تحقیق و پژوهش بپردازن، فکر میکنم مناسب ترین افراد برای این رشته هستن. کسایی که سخت کوشن، دست از تلاش بر نمیدارن و حتی اگر توی نتایج آزمایش هاشون نتیجه نگیرن دوست دارن که ادامه بدن و به نتیجه دلخواهشون برسن، فکر میکنم که خیلی مناسب این رشته باشن.
پس بعد کنجکاوم باشه خیلی.
بله دقیقا
درسته. مرسی، ممنونم.
خانم روزبهانی، رشته میکروبیولوژی برای دخترها بهتره یا پسرها یا هر دوشون؟
ببینین خیلی فرقی نمیکنه و به نظرم نباید نگاه جنسیتی داشته باشه.
نه نه اصلا نداریم. منظورم از لحاظ این که زودتر توسعه پیدا می‌کنه. به هر حال شما با خبر هستین دیگه توی جامعه.
بله بله کاملا. من اگر بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میتونم به کارآفرین‌های برتر این حوزه نگاه کنم، کسایی که رشته‌هایی که ما تحصیل کرده بودیم رو خوندن، پیشرفت کردن، کارآفرین شدن و ما الان هم کارآفرین‌های موفق مرد داریم و هم کارآفرین‌های موفق زن. اصلا نمیشه بگیم که اگر خانم ها وارد این حوزه بشن موفق تر هستن یا آقایون، چون حالا اگر که یک سرچی هم بکنن کسایی که توی این زمینه علاقه دارن میبینن حتی توی حوزه های بزرگتر مثل جایزه نوبل کسایی بودن که زیست شناس بودن و بله. نوبل برنده شدن. حتی اونجا هم اگر نگاه کنید خیلی فرقی بین خانم ها و آقایون نیستش.
بله، پس جای رشدش برای هر دو طرف هستش. از این با پرسیدم بله. چون مثلا با مهندس برق الکترونیک صحبت میکردیم میگفتن بله. که برای خانم ها بانوان جای رشد کمتری داره.
درسته.
و از این لحاظ خوبه که بچه ها بدونن.
نه ما رشتمون اسپورته، همه میتونن.
خیلی هم عالی. خیلی هم خوبه. بعد محل کارتون بیشتر داخل آزمایشگاهه یا شرکتی؟ جای بیشتر کجاها کار میکنین بچه های رشته میکروبیولوژی؟
بیشتر افرادی که توی این رشته فعالیت میکنن، اگر که براشون مهم باشه که توی زمینه بالینی فعالیت داشته باشن، یعنی با نمونه های بیمار در ارتباط باشن، با بالین مریض در ارتباط باشن، بیشتر آزمایشگاه های بالینی و تشخیص طبی رو انتخاب میکنن برای ادامه. و کسایی هم هستن که دوست ندارن که توی زمینه بالین مریض باشن، با نمونه های مریض مواجه داشته باشن، میرن و آزمایشگاه های تحقیقاتی رو انتخاب میکنن. نمونه هاشون میشه نمونه خاک، آب، حالا نمونه های به این شکل و وارد فیلد صنعتی میشه. یعنی هر دوتا کار توی بخش آزمایشگاهی هستش ولی خب نمونه ها متفاوت خواهد.
درسته. بله. سرکار خانم روزبهانی، کارشناس میکروب شناسی پزشکی. سرکار خانم روزبهانی، خیلی ممنونم ازتون. خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم. خیلی روان و سلیس و ساده و دقیق همه طوره برای بچه‌ها توضیح دادیم و خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنونم از شما، دوست دارین. امیدوارم که همیشه موفق باشین.
سلامت باشید همچنین. خدا نگهدارتون.
ممنونم، بهترین ها برای شما. خداحافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چیکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید.
تا یه چی کار بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
ممنون که شنونده برنامه ما بودید. خدا نگهدار.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
حسین مقیمی زاده 27 اسفند ماه سال 1341 در بندر ماه شهر متولد شد. تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی را در آبادان گذراند و زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد دانش آموز سال سوم دبیرستان بود و احساس وظیفه‌ای که داشت باعث شد تا مدرسه را ترک کرده و در جهاد سازندگی آبادان مشغول به فعالیت شود.
ما همیشه حسین رو در حال کار کردن با کیت و قطعات الکترونیک و این چیزا می‌دیدیم.
ایشون من میتونم بگم که از نادره‌های دانشگاه بود. ایشون اصلاً از حرکت باز نمی‌ایستاد.
کسی هم نمی‌دونست این چی کار داره می‌کنه. شاید هم تیمیاش که میدونستن این الان مشغول برای فلان پدافنده میخواد تبدیلی به پدافنده اوتوماتیک کنه. کارای الکترونیکی اینا در اهواز انجام میدادن به محضی که کامل میشد فرداش مورد استفاده بود.
اولین پرنده بدون سرنشینی که قابلیت عکس برداری رو داشت این رو ساختن.
مقیمی زاده پس از اخذ دیپلم در جهاد سازندگی آبادان در سال 1362 در رشته متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شد و به دانشگاه رفت. در سال 1364 نیز در دفتر فنی پشتیبانی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان در اهواز مستقر شد. این دانشجوی جهادگر در اوج اخلاص و پاکی طرح‌های بزرگ نظامی جبهه از جمله هواپیمای تجسس بدون سرنشین و دستگاه کنترل کننده اژدر زیردریایی را آماده می کرد.
نقش شهید مقیمی زاده که به عنوان نیروی هماهنگ کننده در این پروژه فعالیت داشتن، ایشون این بود که بچه‌ها رو میگفتن آقا مثلا شما به ترتیب برید مثلا نیم ساعت یه ساعت بخوابید، بچه‌هایی که مثلا 15 ساعت کار کرده بودن 10 ساعت کار کرده بودن، ولی خود ایشون به شهادت سایر بچه‌ها و ما که تماشاچی به اصطلاح دوستان بودیم این بود که سه شبانه روز، باورش شاید خیلی سخت باشه، با تلاش مستمر ایشون نخوابید. وقتی که بیسیم اعلام کرد که عملیات شروع شد و پروژه رو به پمپاژ شروع شد و نفت رو انتقال دادن به الاکبر امیه و اونجا رو آتیش زدن، به محض صدای تکبیر و الله اکبر شهید مقیمی زاده که همونجور طاق باز گرفت خوابید، انگار که مثلا 20 سال خوابه، یعنی اصلا هوش رفت. و تعدادی بچهای دیگه که هم اصل کمک‌کار ایشون بودن اینا.
شرکت مستقیم او در شکستن حصر آبادان و تلاش‌های شبان روزیش در نصب پل‌های خیبر، شرکت در عملیات بدر و الفجر 8 و کربلای 5، حکایت از سال‌ها حضور مستمر و مستقیم وی در جنگ دارد.
خیلی خوبه، دستور عقب نشینی لازم به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدیم.
بچه ها پشتشو بچه
ها عقب نشینه بکنم پشتشو بچه شد. خدا پشت و فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی امروز بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
این شهید والا مقام در جبهه جنگ سقایی کرد، بیسیمچی بود و فعالیت‌های نظیر آپاراتی، مکانیکی، تراشکاری، ساخت امپلیفایر برای تبلیغات جنگ و تعمیر وسایل برقی و الکتریکی را نیز بر عهده داشت. شهید مقیمی زاده در جبهه‌های جنگ با دستگاه‌های سنگین مهندسی کار کرد. مدتی نیز مسئول جذب و هدایت نیروی متخصص دانشگاهی در جبهه های جنوب شد و در نهایت به عنوان مسئول چند پروژه مهم جنگ تا لحظه شهادت در رابطه مستقیم با فرماندهان تراز اول مهندس جنگ در قرارگاه خاتم الانبیا صلوات الله علیه قرار گرفت.
به اطلاع رسوندن که برادری به اسم برادر مقیمی که از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هست، مسئولیت این پروژه ها رو به عهده داره. در توضیحاتی که ایشون میدادن برای من مشخص شد که اولا که پروژه ها و مسائل تحقیقی پروژه های کاملا عملی است و موضوعاتش موضوعاتی است که از متن جبهه آمده و چیزهایی است که به شکل روزمره اونجا استفاده میکنن. دوم کارهایی است که به هر حال میتواند در نتیجه جنگ تأثیر داشته باشه و ما رو به موفقیت‌هایی برسونه.
پروژه‌ای که شهید حسین مقیمی زاده مشغول به کار شدند، یک اژدر دریایی بود برای شلیک از ساحل به دریا برای اهداف سطحی که در اون مقطع زمانی نیاز به داشتنش بود و الحمدلله تونستیم این توفیق رو داشته باشیم، از این تیپ اژدرها تولید کردیم.
ساخت بالون ابابیل، لند کروز شنیدار، پل رودخانه های خروشان، منحرف کننده موشک، قایق مرداب رو ماشین ضد شیمیایی، نفربر دوزیست و فرش باتلاقی از جمله مواردی بودند که شهید مقیمی‌زاده و همکارانش در جبهه پشتیبانی جنگ طراحی و ساختند.
پایگاه شهید معقولی زیر نظر قرارگاه مهندسی خاتم تشکیل شده بود. در رابطه با مشکلات مهندسی جنگ و حل مشکلات طرحهایی رو اجرا میکرد، کارهایی رو اجرا میکرد و از معمولاً از نیروهای متخصص بهره برداری خوب انجام میشد تو این پایگاه. یعنی نیروهای متخصص میومدن اونجا و ابتکارات خودشون رو اجرا میکردن.
ببینید این قسمت در حد ما نبوده، در حد ما نبوده، در این منظره ما به اونجا کشیده شدیم. حالا این ملخان که میان هیچ کاری انجام نمیدن. من خودم اونجا بودم و دیدم درست از سوی سر اینها پریدن و اینها هم به طرفشون شلیک کردن و من هیچ کاری نکردن و رفتن.
تذکری که همت داد راجع به این موضوع بهشون گفته شد، قرار شد بیان درست روی اونجا وایستن و عمل بکنن. اما در مورد دست چپ شما
یکی از همرزمان شهید مقیمی‌زاده در این باره میگوید دشمنان باور نداشتند که ایران توان ساخت این تجهیزات را در داخل کشور داشته و معتقد بودند که این امکانات را از برخی از کشورها خریداری کرده است.
ما را از ناپیکاش نترسونه، با اون امکاناتی که در سطح دریا داره که برای ما که مبنای ایمانمون شهادته، تا اون آخرین لحظات، تا اون موقعی که خون در رگ‌هایمون جاریه، از این مرز و بوم، از این میهن و از این کشور انقلابی، از این جمهوری اسلامی تا پای جان ایستاده ایم. با اختراعات، با افتکارات خودمون، با برت گذاشتن مانور خودمون، انشاءالله قول میدیم که به بهترین نفع اصلا از این مملکت و از این آب خاک دفاع کنیم.
معصوم مقیمی‌زاده با ارائه خاطراتی از شهید مقیمی‌زاده میگوید این شهید بزرگوار همواره خود را یک بسیجی ساده به حساب می آورد و جزئیات فعالیت‌های خود را در جبهه‌های جنگ بازگو نمی کرد و نقش خود را در جبهه‌های جنگ کم رنگ می دانست. پس از شهادت حسین مادرم هرگز گریه نکرد و بیتابی نمی کرد و فقط در اوقات تنهایی برایش لالایی می خواند.
باوری رو که شهید مقیمی و اون مجموعه در اون پایگاه انجام میدادن چیزی بود که من تا قبل از اینکه ببینم یا قبل از اینکه خودم درگیرش بشم حتی در ذهنم خطور نمیکرد که اصلا تو جبهه ممکن است کسی یا گروهی تو زمینه طراحی و زمینه‌های مهندسی و تولید تجهیزات به این پیشرفتگی کاری رو بتونن انجام بدن. خیلی از کشورهای بزرگ فکر میکردن یا حتی شایعه میکردن یا اخبار اعلام میکردن که ما به طور مثلا مخفیانه اینها رو از فلان کشور خریداری کردیم، به خاطر اینکه باور این قضیه خیلی مشکل بود که کسی باور بکنه که یک سری دانشجو، یک سری آدم یا فارغ التحصیل یا غیره تونستن که یک همچین کارهای سختی رو که تو دنیا بزرگترین صاحبان تکنولوژی انجام میدن بتوانن انجام بدن.
سفر آخرشون که به اصفهان اومدن، خانمشون خیلی اصرار میکنن که به جبهه بر نگردن، قطعنامه دیگه پذیرفته شده. حسین یه مقدار تردید پیدا کرد که بره یا نره. بعد اومد گفتش که خب من قرآن رو باز میکنم، قرآن هرچی گفت همونو انجام میدم. گفت وقتی که قرآن رو باز کرد، سوره توبه آیه 20 آمد که با جان و مالتون در راه خدا جهاد کنید. گفت وقتی این آیه رو دید گفت من دیگه نمیمونم، من میرم. همین بود که رفت و دیگه آخرین دیدارشون بود و شهید شدن.
ساعت 2:30 بعد از ظهر بود که برای آزمایش اون اجدری که ساخته بود داشت آماده میشد که رای بندر امام خمینی بشه برای آزمایش. تک تک با دوستاش خداحافظی میکنه. در آخر سر یکی از همکاراش یا دوستاش بهش میگه که حسین ما داریم میریم مرخصی، شما داریم میریم اینو آزمایش کنید، تست بکنید، وقتی برمیگردید ما در مرخصی هستیم، ما شما رو نمیبینیم. بعد حسین فوری جوابش میده که نه اینطور نیست، شما برمیگردید من نیستم، شما دیگه من رو نمیبینید.
در حال حاضر رسالت داریم تا خار چشم ظالمان و مشرکین باشیم و رسالت بالاتر بر عهده پدر و مادر و خانواده رهروان حق است که با صبر و بردباری ما را در این راه یاری نمایند. این بخشی از وصیت‌نامه شهید مقیمی زاده دانشجوی جهادگری است که 1 شهریور سال 67 در راه اعتلای میهن اسلامی و در شلمچه به فیض شهادت رسید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
سد از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
صدای تو خوب است،
حرفات که مثل روتر شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی
من که فرزنده این سرزمینم در پی توشه خوشه
به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدم با تو دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
باور کن که راست گفتن که عیار دوستان توی سختی و مشکلاته که مشخص میشه. راست گفتن که توی تلخی‌ها هزار پند وجود داره و توی شیرینی‌ها و آسونی‌ها به قدر انگشتان دست. روز گفتن به روزهای سخت و مصیبت‌های عظیم و مسیرهای دشوار که می‌رسی